سلام مجدد زهر مار باشه دیگه فهمید. خیلی ممنون. میبینید دادشی که پیج درد شیرینیه راحت آمدشت. اگر صدا و تصویر اوکی هست من کامنت ها رو ببندم که شروع بکنیم. مطالب قابل فهم دوستان، انشاءالله که به مشکلی که در این مورد برخورد نمی کنید. خب بریم ادامه بحثمون رو بگیم، ببینیم که موقفی رو تو این فایل میتونیم تمامش کنیم یا نه. ما در مورد گذشت شاکی و تأثیر اون بر فرآیند کیفری، خب گذشت شاکی در جرم غیر قابل گذشت از نظر کیفری آینده دیسی کیفری بحث میکنیم، چون شاکی در درس جزا یکی از جهات تخفیف مجازات اینه که حتی در جرم غیر قابل گذشت هم شاکی گذشت بکنه از جهات تخفیف مجازات تذیریه. اون فرایند تأثیر گذشت در تعیین مجازات هست. ما در فرایند دادرسی کیفری گذشت شاکی فقط در جرم قابل گذشت محصره. اونم گفتیم که اگر قبل از صدور رأی قطعی باشه قرار موقوفی اجرا موقوفی تعقیب صادر میشه و اگر بعد از صدور رأی قطعی باشه موقوفی اجرا صادر میشه. این تأثیر گذشته که مهمترین بخشش هم گذشت مشروط یا معلق بود. نکته دیگری که از موارد صدور قرار موقوفی اشاره شده بهش مشمولان عفو است. ما بیاریم این ماده رو، اینم مهمه، ماده 96 و 97 و 98 با 98 کاری نداریم. 96 در مورد عفو خصوصی که میگه عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است. عفو خصوصی در مورد محکومانه. پس اگر بخوایم فنی تر بهش نگاه بکنیم، میایم مورد سوم رو که بررسی میکنیم مشمولان عفو هست که ما عفو رو به دو دسته عفو خصوصی تقسیم میکنیم که میگیم اینجا فقط موقوفی اجرا صادر میشه. در مورد عفو خصوصی موقوفی تعقیب صادر نمیشه. چرا؟ چون اصلا عفو خصوصی در مورد محکومانه. محکومان کسانی که حکم قطعیشون صادر شده. پس اگر عفو خصوصی صادر شد فقط موقوفی اجرا میتونه صادر بشه، چون عفو خصوصی اصلا در مورد محکومان، ما در مورد سایر شرایط عفو عمومی و خصوصی کاری نداریم. ما فقط میخوایم ببینیم که از نظر شکلی چه آثاری دارن. از نظر شکلی عفو خصوصی صادر بشه فقط موقوفی اجرا صادر میشه. چرا؟ چون ماده 96 گفته که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، این قسمت محکومان محکومان، منظور از محکومان کسانی که حکم قطعیش صادر شده. بعد از صدور رأی قطعی هم اگر قرار باشه که موقوف بشه، موقوفی اجرا صادر میشه. اما حرف عمومی رو میبینید که گفته به موجب قانون در جهت موجب تعزیر احتامشان با این کاری نداریم، تعقیب و دادرسی رو موقوف میکند تا اینجا موقوفی تعقیب صادر میشه و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف میشه. پس در مورد حرف عمومی هم موقوفی تعقیب صادر میشه هم موقوفی اجرا، این اثرش. پس اگر موقوفی در مورد عفو عمومی از ما سوال کردن، اینجوری به همین شکلی که من دارم می‌نویسم از ما سوال کردن، اگر عفو خصوصی سوال شد فقط موقوفی اجرا صادر میشه، عفو عمومی هم موقوفی تعقیب صادر میشه هم موقوفی اجرا. موقوفی اجرا بعد از صدور رأی قطعی باشه موقوفی اجرا، و قبل از صدور رأی قطعی باشه موقوفی تعقیب. این بزرگترین تفاوت این دو تاست. با بقیه چیزایی که گفته کاری نداریم. اینا رو شما فرضمون اینه که شما میدونید عفو عمومی فقط در جهت موجب تعزیر اعطا میشه، عفو خصوصی در همه موارد اعطا میشه، عفو عمومی به موجب قانون یعنی مجلس صادر میکنه، عفو خصوصی با مقام رهبری و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است، عفو عمومی آثار محکومیت رو زایل میکنه، عفو خصوصی آثار محکومیت رو زایل نمیکنه مگر اینکه تصریح شده باشه. اینا بقیه چیزایی که باید بین این دوتا میدونستید. بریم سراغ نکته بعدیمون که نسخ مجازات قانونیه. نسخ مجازات قانونی هم که قبلا چون تو درس جزا گفتیم بعضی از دوستان تو درس جزا ثبت نام نکرده بودن، اینجا یه اشاره ای میکنیم. نسخ مجازات قانونی که میگیم دو حالت داره. اگر حکم قطعی صادر نشده موقوفی تعقیب صادر میشه، درسته؟ اگر قانون جدید نسخ مجازات قانونی، یعنی چی؟ یه قانون جدیدی اومده، به این قوانین میگیم قوانین جرم زدا، یعنی عمل دیگه جرم نیست، قبلا جرم بود به موجب قانون سابق، الان دیگه جرم نیست. حالا اگر قانون جدید زمانی لازم الاجرا شد که هنوز حکم قطعی صادر نشده، یعنی در مورد اتهام من توی دادسرا باشه موقوفی تعقیب، دادگاه بدوی باشه بازم موقوفی تعقیب، در محله اعتراض هم باشه بازم موقوفی تعقیب، اما اگر حکم قطعی صادر شده باشه اینجا چند تا حالت وجود داره که ما قبلا بررسی کردیم. حکم قطعی صادر شده باشه، حالت اول اینه که هنوز رأی هنوز اجرا نشده، نشده که اینجا موقوفی اجرا صادر میشه. حالت دوم در حال اجراست، اینجا هم موقوفی اجرا صادر میشه. حالت سوم اجرا تمام شده، اجرای مجازات تمام شده است، اینجا دیگه موقوفی اجرا صادر نمیشه. دوستان حالت سوم مهمه. ببینید تو حالت اول و دوم علاوه بر اینکه موقوفی اجرا صادر میشه، اثر تبعی در صورتی که داشته باشه اثر تبعی زایل میشود. در صورتی که اتهام اتهامی باشه که دارای آثار تبعی باشه، دیگه ماده 25 روی ایتون بیارید، اینجا هم همینطوره. اگر در حال اجرا باشه موقوفی اجرا صادر میشه و باز هم اثر تبعی زایل میشه، در صورتی که وجود داشته باشه آثار تبعی. اما اگر حالت سوم باشه اجرا تمام شده، دیگه مجازات دیگه موقوفی اجرا صادر نمیشه، فقط آثار تبعی زایل میشه، دیگه این محکومیت دارای آثار تبعی نیست. این تأثیر عفو در حالتی که مجازات قانونی نسخ شده باشه، مجازات قانونی نسخ شده باشه. این سه حالتی که بهتون گفتم سه حالت مهمن. اگر حکم قطعی صادر شده باشه گفتیم سه حالت وجود داره. حالت اول رأی هنوز اجرا نشده که موقوفی اجرا شده میشه و اگر اثر تبعی داشته باشه زایل میشه. آیا حالت دوم در حال اجراست؟ این در مورد مجازات های بلند مدت یا مستمر امکان پذیر مثل حبس یا تبعید یا حالا هر چیزی که اینجا موقوفی اجرا صادر میشه و اثر تبعی اگر داشته باشه زایل میشه. در حالت سوم که مجازات قبلا اجرا شده تموم شده دیگه موقوفی اجرا صادر نمیشه، اینجا فقط اثر تبعی زایل میشه. این سه حالت در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. این سه حالت در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که ما تا بریم پیداش بکنیم طول میکشه، مثلا مهم هم نیست. میایم سراغ نکته دیگری که در قانون پیش بینی شده مشمولان مرور زمان هست که بسیار بسیار مهم هم هست و وسیع ترین بحث های ندسی کیفریمون همینه که اگر جرم مشمول مرور زمان بشه دیگه قرار موقوفی صادر خواهد شد. حالا بریم مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده از ماده 105 تا شروع میشه که ما اینا رو تخصصی بررسی خواهیم کرد. سعی میکنیم به یه زبانی هم بگیم که هم براتون قابل فهم باشه هم نکات بیشتر یاد بگیرید. ما وقتی که به قانون مجازات اسلامی نگاه میکنیم مرور زمان اولین مرور زمانمون شکایت و 4 نوع مرور زمان داریم و اولین مرور زمانمون مرور زمان شکایت هست. من یه تعریفی در مورد مرور زمان ارائه میکنم بعد وارد بررسی انواع مصادیق مرور زمان هم خواهیم شد. مرور زمان رو هم اینجا مقرراتش رو آوردیم که یک تأسیس حقوقی غربی هست، یعنی فقه ما معتقده که جرائم نباید مشمول مرور زمان بشن و ما هر کجایی که دیدیم و هر چقدر که فاصله زمانی بیفته فرد رو پیدا کردیم باید مجازاتش بکنیم. مرور زمان مقاطع زمانی مختلف داره، گفتیم که تأسیس حقوقی غربی هست، از نظر فقهی نباید جرم مشمول مرور زمان شود. ببینید حقوق غربی میاد میگه که آقا وقتی که ما یک نفر مرتکب جرم شد ما از مجازات اهدافی رو داریم دیگه، ما این رو مجازات میکنیم که خودش متنبه بشه، دیگران این رو ببینن برای دیگران درس عبرت بشه و میاد اهداف مرور زمان رو حقوق غربی دونه به دونه میگه. میگه وقتی که مثلا یه نفر به خاطر اینکه 2 سال حبس در موردش اجرا نشه میره 5 سال گم و گور میشه، این اولا خودش رو مجازات کرده، یعنی با خیال راحت زندگی نکرده. دوم این که بعد 5 سال همه فراموش کردن، مثل خیلی چیزایی که هممون فراموش میکنیم. ما حتی شدیدترین جرائم رو هم فراموش میکنیم. یادتونه حادثه اسید پاشی توی اصفهان مشمول مرور زمان شد؟ یعنی چی؟ یعنی جامعه فراموش کرد، هواپیمای اوکراین رو جامعه فراموش کرد. توی یه مرحله افکار عمومی ممکنه که واکنش شدیدی نشون بده، ولی وقتی به مرور زمان دیگه این واکنش ها کم 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 میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. وقتی که میگه حقوق غربی میگه وقتی که این مرور زمان همه چیز رو، زمان خیلی چیزها رو حل میکنه و به خاطر همین میگن مشمول مرور زمان شد، یعنی فرد دیگه خودش تنبیه شد، افکار عمومی اصلا این رو فراموش کرد. حتی یادتون میاد که یه مدیر مدرسه‌ای به دانش آموزان و مدرسه تعرض کرده بود و اینا، و بعضی هم مثلا توی فضای مجازی دیگه دستخوش طنز شدن، مثل این توسی و اینا. اگر دستخوش طنز نمی شدن اونا هم فراموش می شدن، یعنی و انقدر در موردشون طنز کار میشه که جامعه فراموش نمیکنه، یا حداقل به دید طنز داره نگاه میکنه به اون رفتار که انقدر میتونه قبح اجتماعی داشته باشه، تعرض به دیگران و کسی که تو همین کسوتی هم که هست یا همچین لیبلی میخوره یا همچین برچسبی میخوره، خب طبیعتا نباید کار به اینجا میکشید که حداقل در موردش ما طنز پردازی میکردیم. به هر حال، اما حقوق اسلامی ما میاد میگه که آقا نه، ما هر کجا چون دیدگاه مجازات در حقوق اسلامی انتقامگیریه، یعنی به اهداف دیگر مجازات نگاه نمیکنه، میگه آقا ما میخوایم انتقام بگیریم، هر کجایی که دیدیم حکم الهی رو اجرا میکنیم، برامونم مهم نیست فراموش شده نشده فلان بیسار. به هر حال بین ما مرور زمان رو در حدود و قصاص و دیات نپذیرفتیم، یعنی شورای نگهبان اومد دیدگاه سنتی و فقهی رو پذیرفت و گفت که حدود و قصاص و دیات مشمول مرور زمان نمیشن به هیچ عنوان. ما اگر فردی 20 سالش بود یک جرم حدی انجام داد، رفت خارج از کشور، بعد مثلا 80 سالش برگشت، ما میتونیم حد اجرا بکنیم، حد قصاص دیگه مشمول مرور زمان نمیشن. اما در مورد تعزیرات پذیرفتیم که مرور زمان در مورد تعزیرات رو پذیرفتیم، هرچند خواهیم دید که باز هم در خصوص تعزیرات ماده 109 یه سری استثناءات قائل شده که بعضی از جرائم تعزیری هم مشمول مرور زمان نمیشن. این یک توضیح کلی در مورد مرور زمان بود. حالا ما مرور زمان رو در مورد تعزیرات پذیرفتیم، یه سری تعزیرات نپذیرفتیم که خواهیم پرداخت، و 4 نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ما پیش بینی شده. ما 4 نوع مرور زمان داریم. مرور زمان اولمون که بسیار مهم و آزمونی هست، مرور زمان شکایته. بسیار مهم و آزمونی، علل خصوص در مورد بعضی از جرائم مثل کلاهبرداری که قانون کاهش اونها رو تبدیل به جرم قابل گذشت کرده، بسیار بسیار مهم و آزمونی خواهد بود. بریم سراغ ماده 106. مرور زمان شکایت در ماده 106 پیش بینی شده و ما تقسیم بندی کردیم. ما وقتی که جزوه رو میاریم، شما انتهای جزوه‌تون انواع اقسام مرور زمان و جدول مرور زمان دارید در صفحات 131-132 و این نمودار رو میخوایم توضیح بدیم که امیدوارم تصویر خانا و گویا باشه. بیایم سراغ ماده 106. خب ماده 106 قانون مجازات اسلامی که شما دارید میبینید، میگه در جرم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم ظرف مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود. جرم قابل گذشت جرمی هستن که شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکیه. ما تفسیری که ماده 100 رو هم برای شما آوردیم اونجا هم هست. پس در جرم قابل گذشت زمانی میتونیم تعقیب کیفری رو شروع بکنیم که شاکی شکایت بکنه. سوال: اما شاکی هر موقع عشقش کشید میتونه بیاد شکایت بکنه؟ یعنی سیستم قضایی اجازه رو به شاکی میده که آقا شما هر موقع دلت خواست اومدی شکایت کنی، ما پدرش در میاریم و این اجازه رو میده؟ میگیم نه. قانونگذار با اینکه بله سرنوشت جرم قابل گذشت از زمانی که شروع میشه که می در شکفاییه میگه تعقیب شروع میشه تا انتهای اجرا در دست شاکی هست، اما همیشه مورد حمایت شاکی در هر حالت مورد حمایت مقنن نیست، یعنی این حمایت نامحدود نیست. گفته که آقا 1 سال فرصت داری از تاریخ اطلاع شکایت بکنی، شکایت کردی کردی، نکردی دیگه شکایتم بکنی، من نسبت جنبه عمومی رسیدگی نمی کنم. شما هم میدونید دیگه جنبه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، یعنی اگر من شما بزنی همدن شیشه ماشین من رو بشکنی، بله این تخریب ممکنه مشمول مرور زمان بشه، اما خسارت هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشه، مثل دین. درسته؟ شما اگر از یکی دین داشته باشی هر وقت ببری دادخواست بدی میتونی که حقت رو مطالبه کنی و دیون تابع مرور زمان نیستن. پس جمعی خصوصی هم تابع مرور زمان نمیشه. اما میاد پس مرور زمان شکایت اولین چیزی که شما باید بدونید در جرائم قابل گذشت است که بهتر اینجا یادداشت بکنید در این صفحه 131 زیر این کادرتون اینجا بنویسید که قابل گذشت و منم اینجا یادداشت میکنم نکاتشو الف مختص جرائم قابل گذشت است ب مبدأ آن اطلاع شاکیست اولین مبدأ آن چرا؟ چون وقتی ماده 106 رو میخونیم ماده 106 چی میگه؟ میگه که در جرم تعذیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری ساقط میشود. پس این تاریخ اطلاع خیلی مهمه، این تاریخ اطلاع بسیار بسیار مهم. کج و کلی از تصویرمون نمیدونم چرا باید درستش کنیم گند الان اوکی. میاد تاریخ اطلاع رو اولین مبدأ مرور زمان شکایت میدونه که خب بدیهیه که این یک سال از تاریخ اطلاع شروع میشه. مفهوم مخالفش اینه که اگر اطلاع نداشته باشه این یک سال شروع نخواهد شد. بعد میاد استثناء وارد میکنه، میگه مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشه که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. پس مرور زمان شکایت یا تاریخ اطلاع هست یا تاریخ رفع مانع. اینجا نوشتیم برای خود شاکی از تاریخ اطلاع یا از تاریخ رفع مانع هستش، خب که یا به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد، مثل همین آقای انصاریان که انشاءالله خدا بهش سلامتی بده، به دلیل اینکه درگیر بیماری هست. اگر فکر کنه که علی انصاریان از یکی شاکی بود، خب یک جرم قابل گذشت و 10 روز از این یه سالش مونده بود، 10 روز از این یه سالش مونده بود که تمام بشه، الان توی بیمارستانه، یعنی به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نیست، درسته؟ و یا اینکه تحت سلطه خود متهم بوده باشد. تحت سلطه متهم بودن که میگیم آقا خب یه مقدار این مطلب احتیاج به توضیح داره. یکی روی من جرمی انجام داده، بعد یه سال فرصت دارم شکایت بکنم، مثلا 5 روز از این یه سال مونده هنوز شکایت نکردم، بعد میرم بهش میگم که آقا 5 روز مونده 20 میلیون تومان میدی شکایت نکنم؟ میگم که نه. طرف میگه نه 20 میلیون تومان بهت نمیدم. بعد بهش میگم که خب پس من فردا میرم شکایت میکنم. این طرف هم میبینه که شاکی میخواد ازش مثلا باج میخواد و اینم نمیخواد پول خرج بکنه، اینو میگیره نگه میداره که این 5 روزش تمام بشه. حالا این یارو احمق، نمیدونه که اینو که گرفته نگه داشته، همین نگه داشتن اون خودش یه جرمیه، مثلا شاید جرم باید شدیدتر باشه اصلا چون یا در قالب آدم ربایی قرار میگیره یا در قالب توقیف غیرقانونی قرار میگیره. به هر حال خودش یه جرمیه، تحت سلطه متهم بودن ممکنه مجرمانه باشد، ممکنه مجرمانه نباشد. حالتی که مجرمانه نیست مثل حالتی که این سلطه، سلطه روانی است، سلطه روانی که پدر بر روی فرزندان یا بر روی همسرش داره، سلطه فرق نمیکنه. پس حتما سلطه لازم نیست سلطه مادی باشد، تو سلطه میتواند سلطه معنوی هم باشد. پس یا تحت سلطه متهمه یا تحت به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نیست، که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ، مهلت مزبور یعنی اینجا هم باز یه سال فرصت داره، از تاریخ رفع مانع محاسبه میشه، از تاریخ رفع مانع محاسبه میشه. اینجوری نیست که اگر تحت سلطه متهم باشد دیگر اینجور مشمول مرور زمان نمیشود. نه، ممکنه که، ببینید دوستان، ممکنه که یکی من رو نگر داشت 5 روز مونده به این یه سال تمام بشه، 5 روز من رو نگر داشت، درسته؟ بعد 5 روز من رو ول کرد، من بعد از رهایی 1 سال دیگر فرصت دارم ازش شکایت بکنم. دیگه اینجا نمیگیم که آقا 5 روز فرصت داری یا نه، بعد از رهایی 1 سال دیگر ازش فرصت دارم شکایت بکنم. اگر شکایت نکردم دیگه حق شکایت کیفریم رو از دست میدم. اما دقت داشته باشی که جرم باید قابل گذشت باشه، تذیری قابل گذشت. مرور زمان شکایت برای خود شاکی 1 سال، اصل و اینه که از تاریخ اطلاع. در 2 حالت دیگه اطلاع ملاک نیست، کی؟ زمانی که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد، که اینجا دیگه مبدا میشه از تاریخ رفع مانع، از تاریخ رفع مانع. و مانع هم رفع شد، 1 سال دوباره شروع میشه، نه مدت باقی مانده. مانعی که رفع شد 1 سال مجددا شروع میشه، مهلت باقی مانده محاسبه نمیشه. بعد میاد میگه که خب شکایت حق است و حق هم قابل توارث به ارث میرسه، اما میاد یه محدودیتی رو برای وراث تعیین میکنه. میگه هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند، قبل از انقضا یعنی 1 سال، قبل از 1 سال فوت کند، بعضی ها توی گزینه‌ها به این نگاه نمیکنند که فکر میکنه هرگاه متضرر از جرم فوت کند. نه، متضرر از جرم اگر در صورتی که قبل از انقضای این مدت فوت بکند، 1، و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد. یعنی من مثلا وراث علیه من شکایت میکنن، من میرم یه دونه محضری رضایت نامه رو میذارم رو پرونده که شاکی از من گذشت کرده، من انقدر بهش پول دادم و زمان از من رضایت گرفتم. پس اینکه وراث حق شکایت کیفری دارن، بله، میاد اینجا بیشتر توضیح میده. میگه هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور بمیرد، یعنی 1 سال، و دلیلی و صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت 6 ماه از تاریخ وفات، هر یک از ورثه، شما اینو میدونید دیگه، در جرم قابل گذشت اگر به ارث رسیده حق شکایت، با شکایت یه ورثه هم تقریب کیفری شروع میشه و لازم نیست که همه اونها باید با هم دیگه شکایت بکنن، این اصلا لازم نیست. و این موضوع در ماده 102 هم پیشبینی شده. 102 چی میگه؟ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشن، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشود، ولی موقوف شدنش نیاز به گذشت همه کسانی نیست که شکایت کردن. تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشه، ولی برای موقوفیش همه اونایی که شکایت کردن باید گذشت بکنه. این هم از این. اینجا دیگه مهلت 6 ماهه نصف میکنه قانونگذار در خصوص خود، در خصوص ورثه، مدت رو نصف میکنه. نکته عجیبی که اینجا وجود داره اینه که قانونگذار در مورد ورثه این موضوع رو پیشبینی نکرده که اصلا ورثه ممکنه تحت سلطه متهم باشن یا به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشن. استثناءاتی که در مورد خود شاکی قانونگذار پیشبینی کرده که اینجا گفته که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشه، در مورد ورثه مبدا دیگه اطلاع نیست. اینجا تاریخ وفات خود شاکی اصلی درسته که مهلتش هم 6 ماهه، پس مبدأ مرور زمان شکایت برای وراث دیگه اطلاع نیست، اینجا تاریخ فوته. خب اما بقیهش رو پیشبینی نکرده که آقا یه جاهایی تاریخ فوت نیست، رفع مانع که وراث تحت سلطه متهم باشن یا به دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشن. این موضوع در مورد وراث پیشبینی نشد. این در مورد مرور زمان شکایت. میاد در خصوص ماده 105 که ما اینجا اگر ببینید مبدأ مرور زمان کیفر رو بررسی کردیم، در مرور زمان شکایت برای خود شاکی گفتیم از تاریخ اطلاع از تاریخ رفع مانع که شما اینجا یه سال رو هم میتونید بنویسید، یه سال برای وراث از تاریخ فوت متضرر از جرم، اینم 6 ماه اینجا میتونید یادداشت بکنید که 6 ماه اینجا برای زمان در نظر گرفته و برای وراث محدودیت بیشتر. اما میریم سراغ ماده 105 که ماده 105 میاد چی میگه؟ میگه مرور زمان در صورت تعقیب جرائم موجب مرور زمان در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تعقیب نشده یا حرکت میکنه. مرور زمان در صورتی تعقیب جرم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیب یا تحقیق تا انقضای موارد این موارد به صدور حکم قطعی منتهی نشده. ماده 106 مرور زمان شکایت بود. ماده 105 دو تا مرور زمانه، یکی مرور زمان تعقیب، یکی مرور زمان صدور حکمه که ما اینجا آوردیم برای شما که مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم، اینم میتونید زیرش بنویسید برای جرائم غیر قابل گذشته، برای جرائم غیر قابل گذشته. پس مرور زمان شکایت برای جرائم قابل گذشت، مرور زمان تعقیب برای جرائم غیر قابل گذشت است. این نظر را چرا میدن حقوقدان ها؟ ببینید چرا در جرائم قابل گذشت تاریخ وقوع جرم رو ملاک قرار نمیده؟ چون شروع به تعقیب خود جرم ملاک نیست، نیازمند شکایت شاکیه. در جرائم قابل گذشت ما اینکه جرم محقق شد میتونیم تعقیب کیفر رو شروع بکنیم؟ نه. پس به چی نیاز داریم؟ شکایت شاکی. به خاطر همین در جرائم قابل گذشت اومده مبدأ مرور زمان رو شکایت گذاشته خود شاکی. اما در جرم غیر قابل گذشت چون نیاز برای شروع به تعقیب، نیازی به شکایت شاکی نداریم، مبدأ رو میتونیم تاریخ وقوع جرم محاسبه کنیم. آقا شما چرا تعقیب نکردی؟ شما که برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی نداشتی، شما تعقیب رو انجام ندادی، درسته؟ پس در این مرور زمان تعقیب منحصر به جرائم غیر قابل گذشته و فرقش با مرور زمان شکایت. پس در جرائم قابل گذشت ما مرور زمان شکایت داریم ابتدا، در جرائم غیر قابل گذشت مرور زمان تعقیب داریم که این هم از تاریخ وقوع جرمه. اما تفاوت دیگری که دارن اینه که در جرائم غیر قابل گذشت مبدأ مرور زمان یک سال نیست مثل مرور زمان شکایت، یعنی درجه بندی جرم اینجا موثره. در مرور زمان شکایت درجه بندی جرم موثر نبود، یعنی این که میگفت شاکی از تاریخ اطلاع ظرف یک سال شکایت کرد، نکرد، رفع شکایت کیفریش ساقطه. این یه سال برای همه درجه بندی هاست. حالا این جرم قابل گذشت میخواد درجه 8 باشه، درجه 7 باشه، درجه 6 باشه، درجه 5 باشه. اصولا درجه 5 به بالاتر نده. اما مرور زمان تعقیب درجه بندی ها تأثیر داره که شما اینجا میبینید دیگه. یعنی اگر جرم تجریحی درجه 7 و 8 همین الان اتفاق بیفته که الان ما در بهمن 1399 هستیم، تا 3 سال اگر یک جرم قابل گذشتی همین الان اتفاق بیفته، تا 3 سال تعقیب شروع شد، شد نشد دیگه امکان تعقیب کیفری وجود نداره. یا اگر درجه 6 باشه، ظرف 5 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب شروع شد، شد نشد دیگه امکان تعقیب وجود نداره. الا تعزیری درجه 1 تا 3 که ظرف 15 سال اگر تعقیب شد، شد نشد امکان تعقیب وجود نخواهد داشت. و میاد مرور زمان دیگر رو پیش بینی میکنه که مرور زمان صدور حکم قطعی است. مرور زمان صدور حکم قطعی که اینم توی نمودار هست. در مورد مرور زمان صدور حکم از تاریخ آخرین اقدام تعقیب یا تحقیقی است. اینجا میتونید بنویسید هم جرائم قابل گذشت، هم جرائم غیر قابل گذشت. این مرور زمان صدور حکم برای هر دو تاست، هم جرائم قابل گذشت، هم جرائم غیر قابل گذشت. که این از چه شروع میشه؟ از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. شما فکر بکنید که برگ جلب سیار صادر میشه، در اختیار شاکی قرار میگیره و جرم هم از جرائمی هست که به صورت غیابی نمیشه رسیدگی کرد. این اینجا مثلا کار برده. اگر جرم جزء جرائمی که امکان رسیدگی غیابی وجود نداره، برگ سیار، برگ جلب صادر میشه، یا در اختیار ضابطین قرار میگیره یا در اختیار شاکی قرار میگیره. حالا این برگ جلب میشه آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. از این آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی نگاه میکنیم باز به این موارد، ببینیم جرم تعزیری درجه چنده. اگر مثلا در جرم تعزیری درجه 6 5 سال از تاریخ برگ جلب سیار فرد رو گرفتیم، تونستیم جلب بکنیم، کردیم، نکردیم، این جرم مشمول مرور زمان میشه. پس مرور زمان صدور حکم یعنی گفته از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. آخرین قانون قبلی میگفت اولین، این قانون کرد آخرین. از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی ظرف انقضای موارد اخیر منجر به صدور حکم قطعی شد، شد نشد دیگه امکان صدور حکم قطعی وجود نداره و قرار موقوفی صادر میشه، موقوفی تعقیب. تا اینجا، اینجا هم باشه قرار موقوفی تعقیب صادر میشه. و میان در مورد مرور زمان مجازات، مرور زمان چرا این حرکت میکنه؟ درخشید من یه لحظه نگاهستم. شما یه استراحت یه دقیقه میتونید بکنید، من اینو باید جاشو درست بکنم که دیگه تکون نخوره. کامنترم باز میکنم، اگر سوالی چیزی داشتید بپرسید. خب دوستان اوکی هست تصویر؟ بله ببینید دوستان، مرور زمان هیچ وقت متوقف نمیشه، یعنی از زمان شکایت تا اجرای حکم جرم مشغول مرور زمان میشه. یعنی فکر کنید من یک جرم قابل گذشت انجام دادم اینجا، بعد یه سال نشده شاکی شکایت کرد، گفتم دده وای اگر این یه ماه هم صبر میکرد دیگه نمیتونه شکایت بکنه. آیا امیدم از دست میگم؟ نه، این برای جرم غیر قابل گذشت بود. پس در جرم قابل گذشت فکر کنید که شاکی اومد شکایت کرد قبل از اینکه یک سال تموم بشه، من نسبت به این امید خودم رو از دست دادم. به کنار اینم که به من ربطی نداره چون جرم من قابل گذشت، این در جرم غیر قابل گذشت. میام به این، باید امیدوار باشم که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی ظرف، حالا بسته به درجه بندی که اینجا گفتیم، ظرف چقدر؟ ظرف یا 3 سال یا 5 سال یا 7 سال یا 10 سال یا 15 سال، ظرف این موارد بسته به درجه جرمم، باید منتظر باشم که حکم قطعی صادر نشه. امیدوار باشم که حکم قطعی صادر نشه. یکی از مواردی که حکم قطعی صادر نمیشه، مثلا بیایم اینجا من یه مادهی رو براتون بیارم، از شما باید آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی رو بدونید. یعنی چی دیگه؟ خود ماده اومده این رو توضیح داده. ببینید گفته از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی اگر منجر به صدور حکم قطعی نشه دیگه حکم قطعی صادر نمیشه. یکی از مثالی که من زدم گفتم که آقا در جرائم مثلا که امکان رسیدگی غیابی وجود نداره، اگر جرمی باشه که امکان رسیدگی غیابی وجود نداره، برگ جلب سیار صادر میشه یا برگ جلب در اختیار ضابطه قرار میگیره و منتظر میشن که اینو دستگیر بکنن بیارنش. حالا اینم گم و گور شده، نمیتونیم بیاریمش. آیا تا آخر اون باید همینجوری از ترسش بره گم و گور بشه؟ نه، این موارد تمام شد، این جرم مشمول مرور زمان میشه. حالا اگر جرم تجزیه درجه 7 یا 8 3 سال، تجزیه درجه 6 5 سال، بعد آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که گفته اومده خودش اینجا اقدام تعقیبی یا تحقیقی رو تعریف کرده. اقدامی است که مقامات قضایی درجه 1 وظیفه قانونی هم از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند. یکی دیگر از که خیلی مهمه، یکی دیگر از آخرین اقدامات تعقیبی یا تحقیقی که به نظر من خیلی هم از همشون آزمونی تره، ماده 104 قرار توقف تحقیقات مقدماتیه. چی میگه؟ میگه بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به اون مشکل است، تحقیقات خود رو متوقف کند. شما فکر بکنید که اینجا در نظر بگیرید، شما فکر بکنید که ماشین شما رو دزدیدن. خب سرقت هم یک جرم غیر قابل گذشته، یعنی مرور زمان شکایت نیست که ما یک سال فرصت داشته باشیم از تاریخ اطلاع شاکی بخواد محاسبه بشه. ماشین شما رو دزدیدن، اینجا این اتفاق میفته دوستان. ماشین شما رو دزدیدن و شما میری شکایت میکنی، پرونده میره دادسرا و نمیدونی کی دزدیده. هنوز هیچ، اصلا یه جایی هست ما هویت و متهم رو میدونیم، بهش دسترسی نداریم. یه جایی هست که اصلا نمیدونیم کی هست یارو. خب حالا پرونده تا کی باید مفتوح باشه؟ نهایتا مثلا شما میری شعبه بازپرسی، بازپرس پرونده رو ارجاع میده به آگاهی، آگاهی میگه مثلا برو نگاه کن ببین اونجا دوربین مدار بسته داره، مغازه این، خونه های اطرافی، خلاصه هر کاری رو میکنن به خاطر اینکه پیدا بکنن متهم. آقا تهش پیدا نکرد، اصلا مشخص نشد کیه. خب تا کی پرونده که همینجوری که در جریان نمیتونه بمونه. آخرین اقدامی که صورت گرفته رو محاسبه میکنن. آخرین اقدامش چیه؟ آخرین اقدامش مثلا فکر کنید که گزارشه آگاهی به بازپرسی بود که آقا ما نه دوربین مدار پسته پیدا کردیم، نه اثر انگشت پیدا کردیم، هیچی پیدا نکرد، هیچ. همینجوری پرونده تا کی مفتوح میمونه؟ بسته به درجه جرم نگاه میکنه. آقا ممکنه 5 سال اگر سرقت تجزیه درجه 5، 7 سال همینجوری مفتوح میمونه. خب پرونده 7 سال مفتوح میمونه. بعد 7 سال این طرف رو گرفتیم، آیا میتونیم این رو مثلا حکم قطعی صادر کنیم؟ نه دیگه امکان دیگه اینجور مشمول مرور زمان شده. پس از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا انقضای موارد اگر حکم قطعی صادر شد شد، اگر نشد دیگه امکان صدور حکم قطعی وجود نداره. به نگاه میکنیم به این موارد. پس ما اینا رو توضیح دادیم که گفتیم آقا مرور زمان شکایت مختص جرم قابل گذشته، تفکیک کردیم مرور زمان تعقیب مختص جرم غیر قابل گذشته. از تاریخ وقوع جرم، خب همون سرقتی که من ماشینم رو سرقت کردن، خب فکر کنید که تعزیری درجه چنده؟ تعزیری درجه 5. 7 سال فرصت داشتیم تعقیب رو شروع بکنیم. من رفتم شکایت کردم، تعقیب شروع شد، این جرم، این مرور زمان از بین رفت، میام سراغ بعدی، درسته؟ حالا این که من رفتم شکایت کردم تعقیب شروع شد، این مرور زمان رو سارق از دست داد، چون متاسفانه تعقیب در مورد شروع شد. اما سارق امیدواره که همچنان شناسایی نشه، یا اینکه شناسایی شده امیدواره که همچنان دستگیر نشه. اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا هم همون موعد رو، موارد مرور زمان تعقیب و صدور حکم یکی هست. یعنی شما اینجا میبینید که هم مرور زمان تعقیب پیش بینی شده، هم مرور زمان صدور حکم پیش بینی شده، موعدش در 5 بند اینجا هست. از نظر موعد با همدیگه مشترک هستن. حالا ظرف 5 سال باید تعقیب شروع نمیشد، متاسفانه شروع شد. حالا 7 سال فرصت ظرف 7 سال باید تعقیب شروع میشد، نمیشد که مشمول مرور زمان میشد، متاسفانه تعقیب شروع شد، مرور زمان تعقیب رو از دست داد سارق. حالا باید امیدوار باشه که ظرف 5 سال شناسایی، ظرف 7 سال شناسایی نشه. من این 5 و 7 رو اشتباه زیاد کردم، شما رو هم گیج کردم، ببخشید. جرم تعزیری درجه 5 7 سال. و خیلی مهم نیست، از موعدش سوال تر نمیشه که از شما بپرسن، ولی جاهایی که سوال تر شده رو توی جزای عمومی اگر خاطرتون باشه بررسی کردیم، لازمه که شما اینا رو بدونید، حتما لازمه این 5 تا بند رو بدونید، کار سختی هم نیست. بریم سراغ مرور زمان اجرای مجازات که ماده 107 میگه. خب اینجا رو نگاه بکنید، من یک جرم قابل گذشت رو انجام دادم، مثلا موقعی که زدم شیشه ماشین یه نفر رو شکوندم، خب شاکی 1 سال فرصت داشت که شکایت بکنه، شکایت کرده، همون فرداش رفته مثل عقده یا شکایت کرده که آقا یکی زده شیشه ماشین من رو شکونده. حالا این میره آگاهی یا مثلا میره کلانتری، آقا شما نسبت به کسی مجنون هستی یا اینا، هیچ، پرونده به جریان میفته. بعد منی که زدم شیشه ماشین رو شکوندم، هنوز هویتم مشخص نیست. نگاه میکنم اینجا، میام با یه وکیل مشورت میکنم، میگم که آقا من زدم شیشه ماشین همسایه رو شکوندم و ایشون هم رفته شکایت کرده و نمیدونه من کیم، تا کی باید مثلا سعی بکنم که هویتم ناشناخته بمونه اینا. نگاه میکنم میگه مثلا تعقیب جرم تعزیری درجه 6 ظرف 5 سال اگر شناسایی نشی دیگه جرم مشمول مرور زمان میشه، امکان این که در مورد رأی محکومیت صادر بشه وجود نداره. قبل از 5 سال یکی از همسایه ها دوربین مدار بسته رو میده، هویت من مشخص میشه و من رو میان جلب میکنن، میبرن و اعمال محکومیت، حکم بعدی، حکم قطعی، حکم قطعی صادر میشه، منم با وثیقه یا قرار کفالت بیرونم. آیا همچنان امیدم رو از دست دادم؟ یعنی مجازات حتما در مورد من اجرا خواهد شد؟ خیر. چرا؟ چون من باید سعی کنم که از تاریخ قطعیت حکم ظرف مواردی که یه مقدار بیشتره، یعنی همین جرم تعزیری درجه 6 که مرور زمان صدور حکمش 5 سال بود، اینجا میشه 7 سال. ماده 107 مرور زمان اجرا رو گفته از کی شروع میشه؟ از تاریخ صدور حکم قطعی، از تاریخ قطعیت حکم گفته که مرور جرم تعزیریمون درجه 6 بود، اینجا 7 سال. ظرف 7 سال باید برم گم و گورشم که این مجازات در مورد من اجرا نشه، و اگر اجرا نشد قرار موقوفی اجرا صادر میشه. پس یادتون باشه دوستان، در این 4 تا جدولی که داریم در این 3 مورد قرار موقوفی تعقیب صادر میشه، در این 3 مورد، در این 1 مورد قرار موقوفی اجرا صادر میشه که در مورد مورد زمان اجرای حکم از تاریخ قطعیت حکم. و آیا اینکه رأی اجرا در اومد مورد زمان میمیره، یعنی دیگه امکان اینکه اینجور مشمول مورد زمان نشه وجود نداره؟ میگیم که نه آقا، این یکی از مبدأهای مورد زمانه. اگر اجرای مجازات به هر دلیل شروع بشه و قطع بشه، مثلا یکی بیاد مرخصی از زندان دیگه برنگرده، اینجا دیگه تاریخ قطعیت مهم نیست، از تاریخ آخرین انقطاع هست. فرضی که مجازات اجرا بشه از تاریخ قطع مجازاته، و اگر به کرات منقطع بشه از تاریخ آخرین انقطاع هست، که اینها در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. میایم سراغ این ماده که چیزی که گفته ماده 108 بود، اگر اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شده، تاریخ مورد زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است و اگر بیش از یک نوبت قطع شود آخرین انقطاع ملک. ماده 109 بسیار ماده مهمیه، امسال هم به نظر میرسه آزمونی تر باشه. یه نکته خیلی فنی رو میخوام بهت بگم اینجا یاد بگیری. ببینید دوستان، گفته این جرائم مشمول مرور زمان نمیشن. ببینم آوردیم اینجا آوردیم، گفتیم جرمی که مرور زمان در آنها جاری نمیشه. این بحث چجا بود؟ اینجا بود. اولش که گفتم حدود و قصاص و دیات مشمول مرور زمان نمیشن، درسته؟ حدود و قصاص و دیات مشمول مرور زمان نمیشن، فقط تعزیراتن. از تعزیراتم، تعزیرات منصوص شرعی مشمول مرور زمان نمیشن، چون تفسیر دو ماده 115 قانون مجازات اسلامی 105 رو استثناء کرده، فقط 105 رو استثناء کرده. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. دکتر خالقی معتقده که اشتباه کرده، مسامحه کرده قانون گذار، و حالا به هر دلیل. اما در خود تعزیرات غیر منصوص هم 3 مورد گفته مشمول مرور زمان نمیشن: جرم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول مرور زمان نمیشن، جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، همه جرائمش هم از همون لحظه که کشت میشه تا فروش، هم نگهداری، قاچاق، مصرف، اینا مشمول مرور زمان نمیشن. اما قسم آزمونی ترین قسمتش اینه، گفته که اینا مشمول مرور زمان نمیشن. اینجوری باید یاد بگیری. من بحثم در مورد کلاهبرداری که گفته اگر بیش از یک میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان نمیشه. جرائم سایر جرائم اقتصادی در صورتی که 1 میلیارد ریال یا بیشتر باشد. چه فرقی بین این دو تا؟ چون کلاهبرداری هم جرائم اقتصادی، جزء جرائم اقتصادی ماده 101 این رو جزء جرائم اقتصادی میدونه. اگر دقت بکنید اینجا نوشته که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری، کلاهبرداری جرم اقتصادی میدونه و جرائم موضوع تفسیر ماده 36 قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. بعد میگیم که خب در آن ماده مبلغی که پیش بینی شده برای کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریاله، یعنی خود 100 میلیون تومان کلاهبرداری 100 میلیون تومان مشمول مرور زمان میشه. اگر بیشتر از 100 میلیون تومان باشه مشمول مرور زمان نمیشه. سایر جرم اقتصادی، جرمی که ما اینجا لیستشو براتون آوردیم که در تفسیر ماده 36 پیش بینی شده، اگر بین این صفحات گیج نشم، مثل رشا، ارتشا، اختلاس، اینا زمانی مشمول مرور زمان نمیشن که مبلغ اینجا 1 میلیارد ریال یا بیشتره، یعنی خود 100 میلیون تومان مشمول مرور زمان نمیشه. نکته ای که باید بدونید اینه که دوستان، مفهوم مخالفش چی میشه؟ اینه که کلاهبرداری با مبلغ 1,000,000,000 ریال یا کمتر مشمول مرور زمان می گردد. درسته، کلاهبرداری با مبلغ 1,000,000,000 ریال یا کمتر مشمول مرور زمان می گردد. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کلاهبرداری کمتر از این مبلغ قابل گذشت گردیده است به موجب قانون کاهش و مرور زمان شکایت و مشمول مرور زمان شکایت است، نه مرور زمان تعقیب. این خیلی مهمه. قانون کاهش کلاهبرداری کمتر از 1,000,000,000 ریال رو قابل گذشت کرده. جرایم قابل گذشت هم شما میدونید، ببینید این جدول رو وقتی داشتم بررسی میکردم گفتم این برای جرایم قابل گذشته، این برای جرایم غیر قابل گذشته. درسته، قبلن کلاهبرداری و کمتر از 1,000,000,000 ریال رو از تاریخ وقوع جرم محاسبه میکردیم مرور زمانش رو، یعنی اینجا قرار میگرفت. اما قانون کاهش اومد کلاهبرداری کمتر از 1,000,000,000 ریال رو قابل گذشت کرد و جرم قابل گذشت مشمول مرور زمان شکایت میشن نه تعقیب. این تغییری بود که قانون کاهش ایجاد کرده، بسیار مهم و آزمونی هست. یعنی اثرش چیه دوستان؟ کلاهبرداری بیشتر از 1,000,000,000 غیر قابل گذشته که یک، اولا غیر قابل گذشته، دوما مشمول مرور زمان نمیشود. حالا دومین چیزی که شما باید بدونی اینه که کلاهبرداری 1,000,000,000 ریال یا کمتر شده قابل گذشت، این یک. دو، مشمول مرور زمان می شود، دو. سه، مبدأ مرور زمانش مرور زمان شکایت است نه تعقیب. چون جرم قابل گذشت، اولین مبدأ مرور زمانش مرور زمان شکایت است. اینجا با هم دیگه یکی میشن دیگه. این برای جرم قابل گذشته، این برای جرم غیر قابل گذشته، اینم برای هر دو تاست، اینم برای هر دو تاست. اینجا با هم دیگه یکی میشن، همون اول با هم دیگه فرق دارن. پس خیلی نکته مهمی بودا، کلاهبرداری بیش از 1,000,000,000 ریال مشمول مرور زمان نمیشود، یک، غیر قابل گذشته است، دو. کلاهبرداری خود 1,000,000,000 و کمتر، 1,000,000,000 ریال و کمتر مشمول مرور زمان میشود، یک. دو، جرم قابل گذشته است، سه، چون جرم قابل گذشته است، اولین مبدأ مرور زمانش مرور زمان شکایت است. یعنی شاکی ظرف یک سال باید شکایت بکنه، اگر شکایت نکرد یک سال از تاریخ ابطال، اگر شکایت نکرد حق شکایت کیفریش رو از دست خواهد داد. ما یک ساعتمون هم تموم شد، کامنت ها رو باز میکنم ببینم که در مورد بیشتر از 50 ثانیه همش از لایو داریم. مطالب اگر براتون مفهوم بود بریم برگردیم. ساعت 11:17 به قصد یه ربط برمیگردیم. اینجا اختلاف نظر که مورد زمان اجرا در تدبیرات مناسک شرعی مجرا هست یا نه، اختلاف نظره.